ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. تلویزیون دولتی سوریه میگوید 10 اتوبوس از روستاهای فوعا و کفریا به حلب رسیدند. استان بوشهر در روزهای یک شنبه و بامداد امروز 42 بار لرزید. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید سفر معاون اول رئیس جمهوری به ترکیه به زمان دیگری موکول شده است. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. تلویزیون دولتی سوریه میگوید کاروانی از 10 اتوبوس از روستاهای شیعه نشین فوعا و کفریا به حلب رسیدند. در چارچوب توافق میان دو طرف قرار بود در ازای تخلیه شرق حلب زخمی ها و بیماران دو روستای شیعه نشین فوعا و کفریا در شمال ادلب که سالها در محاصره شورشیان بوده به مناطق تحت کنترل دولت منتقل شوند. از سوی دیگر خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع بیمارستانی گزارش داده که حدود 3000 تن از غیر نظامیان از حلب خارج شدند. با این حال هنوز آمار دقیق افرادی که از حلب خارج شدند مشخص نیست. گزارشگر رادیو فردا ایلیا جزائری همراه ماست. آقای جزائری، با وجود برخی موانع پیش آمده سرانجام امروز عملیات تخلیه غیر نظامیان و مخالفان مسلح از مناطق شرق حلب از سر گرفته شده. اکنون اوضاع چگونه است؟
بله، همسر و توافقی که گفته می شد به زمان نامعلومی موکول شده، اجراش شب گذشته یا به سرگم بامداد امروز به طور ناگهانی اجرا شد، یعنی اجرا شدنش آغاز شد اگر بهتر بگیم. تا الان به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه حدود 65 اتوبوس از شرق حلب خارج شدن و به مناطق تحت کنترل مخالفان در غرب حلب رسیدن تا بعد از اون احتمالاً کسانی که میخوان به ادلب یا به طرف ترکیه برن. حدود 3500 نفر تا اینجا یک کار از شرق حلب خارج شدن. باز هم این رو دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده. در مقابل از طرف کفریا و فوعا، دو شهرکی که در محاصره مخالفان قرار دارن در استان ادلب، دو شهرکی که مردمش حامی نظام بشار اسد هستن، حدود 10 اتوبوس خارج شدن حامل نزدیک به 500 نفر. این توافق داره اجرا میشه. حالا اینکه چه شماری از اتوبوس ها از حلب خارج خواهند شد مشخص نیست. در مرحله فعلی گفته میشه 75 اتوبوس مد نظر قرار گرفته شده تا در مراحل بعدی شمار این اتوبوس ها بیشتر بشه.
چه جزئیاتی در دست است آقای جزائری از توافق تازه‌ای که بر اساسش عملیاتی تخلیه انجام میگیره؟
دو روایت متفاوت هست، اما نکات مشترکش این هست که ابتدا شماری از کفریا و فوعه خارج میشن در مقابلش تعدادی از مردم ساکن شرق حلب. بعد از اون اگر این مرحله به طور کامل انجام شد، شمار مشابه دیگه از کفریا و فوعه خارج خواهند شد. بقیه مردمی که میخوان از حلب خارج بشن هم خارج خواهند شد. در مرحله سوم حدود 1500 نفر باز از کفریا و فوعه خارج میشن. در مقابلش مناطق الزبدانی و المعظمیه در حومه دمشق هم تخلیه خواهند شد از حضور مخالفان مسلح و غیر نظامیان.
خب شورای امنیت ملل متحد قرار بر سر قطعنامه‌ای درباره تخلیه شرق حلب رأی گیری کنه. این قطعنامه حاوی چه مواردیه؟
این قطعنامه در حقیقت یک بالانس ایجاد کرده میان نظراتی که فرانسه در قطعنامه اول داشته و همچنین روسیه، قطعنامه‌ای که روسیه ارائه داده. طوری هست که روسیه تاکید داشت باید مسئله حاکمیت ملی در سوریه و مستقل بودن و یک پارچه موندن اون در قطعنامه گنجانده بشه. در مقابل روسیه هم پذیرفته که ناظران سازمان ملل متحد بدون نیاز به موافقت دولت سوریه به حلب برن تا نظارت کنن بر عملیات سختیه. مجموع ادغام نظرها قطعنامه در اومد که متنش هنوز منتشر نشده به صورت کامل، اما بر سر اون توافق وجود داره و قرار هست تا چند ساعت آینده به رأی گذاشته بشه.
سپاسگزاریم. ایلیا جزایری بود، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه.
این صدا صدای رادیو فرداست.
خبرها را پی میگیریم. 42 زمین لرزه از نخستین ساعت روز یک شنبه تا بامداد امروز استان بوشهر را لرزانده است. به گزارش خبرگزاری مهر، بیش از نیمی از این زمین لرزه ها بالای 3 ریشتر شدت داشتند و بزرگی بعضی هم بالای 4 ریشتر بود. مرکز این زلزله ها در محدوده بین شهرستان های دشتستان و گناوه بوده است. مدیر کل مدیریت بحران استان بوشهر به خبرگزاری مهر گفته که این زمین‌لرزه ها تا کنون خساراتی در پی نداشته است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز اعلام کرد که سفر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری به ترکیه به تعبیر او به زمان مناسب دیگری موکول شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بهرام قاسمی گفته که دلیل تأخیر این سفر مسافرت رئیس جمهوری ایران و حجم کار زیاد آقای جهانگیری است. اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی قرار بود روز دوشنبه در رأس هیئت بلندپایه‌ای به آنکارا سفر کند. این سفر قرار بود به دعوت بینالی یلدرم نخست وزیر ترکیه انجام شود. اسحاق جهانگیری و نخست وزیر ترکیه قرار بود روز سه‌شنبه در استانبول در همایش کارآفرینان ایران و ترکیه شرکت کنند. حسن روحانی اول دیماه سفر خود به ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان را آغاز خواهد کرد. در حالی که رشد اقتصادی ایران در سال گذشته 1% بوده است، رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید رشد اقتصادی در 6 ماهه نخست سال به 7.4% و یا به عبارتی به نزدیک 7.5% رسیده است. این آمارها در حالی از سوی مدیران دولتی اعلام شود که برخی از منتقدان دولتی که از عوامل کاهش نرخ تورم در کشور را ناشی از رکود شدید و کاهش قدرت خرید مردم می دانند. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می دهد.
ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران میگوید نرخ رشد اقتصادی کشور در 6 ماهه اول امسال به رقم کم سابقه 7.4% رسیده است. آقای سیف افزایش ارزش افزوده بخش نفت را عامل مهم در این رشد اقتصادی اعلام کرده و اضافه کرده که همین موضوع باعث شده که در 6 ماهه اول امسال تولید ناخالص داخلی نیز 5.4% رشد داشته باشد. به گفته رئیس بانک مرکزی ایران، دولت حسن روحانی در حالی کار خود را آغاز کرد که رشد اقتصادی به بیش از منفی 6% رسیده بود و تورم هم از مرز 40% گذشته بود. بر پایه آمارهای رسمی در ایران، نرخ رشد اقتصادی در سال 91 منفی 6.8% بود و پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، نرخ رشد اقتصادی در کشور در سال 93 به مثبت 3% افزایش یافت. کامران دادخواه، استاد اقتصاد در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا نرخ رشد بیش از 7% در 6 ماهه نخست امسال را کمی اغراق آمیز توصیف میکند.
تحلیل دقیق در مورد آمارهای ایران متاسفانه مدت زیادی است که متوقف شده، به خصوص که بانک مرکزی سر موقع آمارها رو منتشر نمیکنه. اگر هم عدد رو به هر ترتیبی حساب کردن، بایستی مقداری قلوب شده باشه درش. برای اینکه درسته تولید نفت ایران افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته و نفت قسمت عمده اقتصاد ایران رو تشکیل میده و از طرف دیگه در سالهای قبل رشد منفی بوده، بنابراین پایه حساب کردن این رشد پایین بوده، بنابراین رشد بیشتری ممکن شده بوده. ولی بر اساس تمام چیزهایی که ما میدونیم راجع به اقتصاد ایران، نفت نمیتونه با افزایشی که داشته 7.4% در 6 ماهه اضافه کنه. باز همینجا من از نظر فنی عرض می‌کنم، وقتی ایشون میگن 7.4%، این مشخص نیست که آیا این افزایش سالانه است یا اینکه این در این 6 ماه نسبت به آغاز سال تولید اینقدر افزایش پیدا کرده. این عدد مسلماً اغراق‌آمیز به نظر میرسه و اقتصاد ایران بیش از اون زمین خورده است که بتونه یک همچین رشدی رو نشون بده و ادامه پیدا بکنه.
از سوی دیگر علی طیب نیا وزیر اقتصاد نیز روز یکشنبه با تایید آمارهای بانک مرکزی درباره نرخ رشد 7.4% گفت که هدف گذاری دولت برای نرخ رشد امسال 5% بوده است. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای طیب نیا با توضیح اینکه نرخ رشد در تمامی بخش‌های مختلف اقتصادی کشور افزایش داشته، رشد در بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن و مسکن را رضایت بخش ارزیابی کرد. اما در حالی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی ایران از افزایش نرخ رشد اقتصادی خبر دادند که بسیاری از فعالان بخش اقتصادی و صاحب نظران این حوزه از ادامه رکود در کشور انتقاد می‌کنند. کامران دادخواه، استاد اقتصاد، در تحلیل رکود فعلی در اقتصاد ایران در کنار آمارهای رشد اقتصادی میگوید:
وقتی میگیم که رکود اقتصادی وجود داره، مفهومش نیست که رشد وجود نداشته. کشوری که 7.4% رشد داره که نمیتونه در حال رکود باشه. در زمان آقای احمدی نژاد درآمد نفت شدیداً افزایش پیدا کرد و ایشون پولا رو ریختن توی بازار و این از یک طرف باعث یک تورم و ایجاد یک واردات زیاد شد و صنایع داخلی رشد اونچنانی نکردند. این یه ور قضیه بود و طرف دوم قضیه این بودش که با غرب ستیزی و آمریکا ستیزی تحریم ها هم شدیدتر انجام شد. اون سرمایه گذاری که باید انجام بشه انجام نشد و بنابراین نمیتونست اقتصاد ایران رشد داشته باشه. یکی به دلیل تحریم های خارجی، یکی به دلیل سیاست های غلطی که آقای احمدی نژاد با پول ریختن توی بازار پول چاپ کردن ایجاد کرده بود. اون چه که الان باید انجام بشه این است که وضعیت روابط بین المللی یک حالت صلح‌آمیزی داشته باشه و بعد تشویق بشن که کشورهای واقعا سرمایه گذار بهشون اطمینان داده بشه و اینها بیان و سرمایه گذاری بکنن و اون وقت ایران میتونه واقعا اون چیزی که پتانسیلشه به دست بیاره.
اما در حالی رئیس بانک مرکزی ایران از رشد اقتصادی بیش از 7% در نیمه نخست امسال خبر داده و وزیر اقتصاد نیز نرخ تورم کشور را تک رقمی اعلام کرده که شماری از منتقدان دولت حسن روحانی یکی از عوامل کاهش نرخ تورم را ناشی از تعمیق رکود و کاهش قدرت خرید مردم می دانند.
رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز. نقطه نظرات خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 بازگو کنید. پیام‌های شما را می شنویم.
این نظام نظامی است بدتر از داعش و با یک امتیاز برتر که در جهان به عنوان یک دولت رسمی شناخته شده و مورد حمایت دولت‌هایی است که از این گاو شیرده لبنیات خود را تهیه می‌کنند. ما ملت ایران متأسفانه شوربختانه گرفتار مصیبتی هستیم که سرانجام شومی در انتظارمان است و اگر متحد نشویم پاشیده خواهیم شد، پاشیده تر از آنچه که امروز است.
این دولتی که میگین، این دولت کدوم مردم رسیده؟ من یک سال الان بیکارم، نه کار دارم، بچه‌ام بیکارم، خودم بیکارم، کار نیستم، چی بکنه؟ خودم هم مستاجر هستم. تو رو حضرت عباس این صدای منه پخش کنم، بذار ملت ایران دنیا بفهمن ببینن اینا دروغ میگن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با آخرین خبر این که 538 عضو کالج انتخاباتی آمریکا امروز در ایالت‌های خود تشکیل جلسه میدن تا با وجود برخی مخالفت‌ها ریاست جمهوری دونالد ترامپ را نهایی کنند. بنابر گزارش‌ها در روزهای اخیر شماری از مقامات حزب دموکرات در تلاش بودند اعضای کالج انتخاباتی را به ویژه در ایالاتی که قانون آنها اجازه می‌دهد فردی به جز پیروز انتخابات را برنده اعلام کنند از رأی نهایی به ریاست جمهوری دونالد ترامپ منصرف کنند. بنابر قوانین ایالات متحده آمریکا، نامزدهای انتخاباتی در صورت دستیابی به دست کم 270 رأی الکترال یا ایالتی برنده نهایی اعلام می‌شوند. در انتخابات 8 نوامبر دونالد ترامپ 306 رای الکترال یا ایالتی کسب کرد. خلاصه خبرها 14:30 ایران.